به عنوان عرض ادب، ارادت و تسلیت به محضر ملکوتی امام زمان صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که توفیق درک دهه اول محرم رو تا به این ساعت به هممون عنایت فرمود، توفیق تشرف به مجالس حسینی و تعظیم شعائر الهی رو به برکت ابی عبدالله پیدا کردیم. ان شاء الله در این شب عاشورا آنچه پروردگار عالم به اولیاش عنایت میکند به ما هم به صدق سری آقا و مولامون سید الشهدا عنایت بفرماید. دنیا و آخرت آنی و لحظه ای ما رو از قرآن و ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا مگرداند. به محضر ملکوتیشون صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض کردیم بعد از پیغمبر اکرم جریانی که منصب رهبری و تربیت امت رو به عهده گرفت، جریانی بود که باعث هر گونه فتنه و باعث جدایی امت از صراط مستقیم هدایت و امامت شد که ثمره او شهادت ابی عبدالله بود در ملأ عام، اون هم به تعبیر امام سجاد علیه السلام با شعار تقرباً الی الله، که حضرت به ابو حمزه سومالی فرمود خون پدرم رو با این شعار ریختن که کلون یتقرب الی الله عز و جل بدمه. این انسانهای ناشایستی که روی کار آمدن و تمام زحماتی که پیغمبر اکرم در طول 23 سال در موضوع تربیت و هدایت امت و اصلاح همه جانبه جامعه اسلامی کشیده بودن، اونها رو به باد دادن و مسیر جامعه رو از مسیر مکتب توحید به مکتب شرک و خودپرستی، هواپرستی و در یک کلام عبادت طاغوت و ابلیس منحرف کردن. نسلی بعد نسلی حضرات معصومین علیهم السلام رو از متن جامعه کنار زدن و دسترسی امت به این امام هدایت و امام نور رو به قدری مشکل کردن که جامعه سر تا سر دچار ظلمت، تیرگی و ضلالت و گمراهی شد، به گونه این که فرهنگ اون جامعه به حدی تغییر کرد که در زمان دولت امویان و امارت حجاج ابن یوسف ثقفی مردم بر این باور بودن که الخلافتو افضل من النبوه، جایگاهی برای این قاسبین قائل شدن که حتی بالاتر بود از جایگاه نبوت و رسالت. و با این تغییر نگاه و انحراف امامت به سلطنت و پادشاهی در دولت اموی کاری کردند که دیگر در اون جامعه دغدغه دین وجود نداشت، به طوری که حاکم اسلامی به صراحت فتوا به ازدواج محارم میداد، علنی شارب الخمر بود، فسق علن انجام میداد و خود رو حاکم اسلام هم معرفی میکرد، که اینجا سید الشهدا در اون بیانات بسیار نورانیشون فرمودن اسلامی که حاکمیتش با چنین فرد فاسق و فاجری باشد، فعلى الاسلام السلام از قد بلیت الامه براع مثل یزید. و به تعبیر نورانی امیر المؤمنین در خطبه 108، لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، اسلام رو کاملا وارونه کردن و یک اسلام و دین مسخ شده رو تحویل جامعه بشری دادن، که اشاراتی شبهای گذشته به آفات این جامعه و چگونگی درگیری این جامعه با موالیانشون و فرهنگ رعیت این جامعه رو با استفاده از خطبه شقشقیه اشاره کردیم، که این جامعه دائما دچار تلون، رنگ باختن، دائما دچار خطا، اشتباه، اعتذار و اعتراض شد، که بیانات امیرالمؤمنین بود که منجر شد به کشتن خلیفه سوم. در یه همچین فضایی که در حقیقت برای ما یک تذکر بسیار لازم و ضروری رو این ماجرای فتنه‌های سده اول اسلام گوش زد می کند، اون هم این است که اگر در جامعه خواص آمدن فرهنگ اون جامعه رو تغییر دادن، بدعتها رو جای سنتها قرار دادن، ذائقه مردم رو از شیرینی و حلاوت دین به ذائقه دنیا پرستی و شهوترانی تبدیل کردن، در اون جامعه به راحتی ابلیس و طاغوت زمان می تواند تربیت امت رو به جای امام زمان به دست بگیرد. و الا در ابتدای امر اینها شناسنامه درخشانی نداشتن که بخوان جای پیغمبر بنشینن، مخصوصا معاویه که در ماهای پایانی عمر پیامبر او تازه مسلمان شده، حتی بعد از فتح مکه او به پدرش ابو سفیان خورده میگیرد که تو چرا در مکه اسلام آوردی؟ یعنی بعد از واقعه فتح مکه و ماجرای طلقا، باز معاویه جزء مسلمان ها نیست، او به طائف فرار میکنه و همچنان مسلمان ها و اسلام نبوی رو مسخره میکنه. و اواخر عمر پیامبر، به نقل بعضی 6 ماه آخر و یا سال آخر عمر شریف نبوی، او آمده مسلمان شده. خب هرگز قابل تصور نیست چنین شخصیتی جای پیامبر بنشیند و خلافت امت رو به دست بگیرد. ازا یک بستری باید فراهم شود، توسط سقیفه ای ها زمینه آماده شود تا او به مرور زمان جای خودش رو بر این منصب تثبیت بکنه. ازا این معاویه بعدها که آمد جای خلافت رو غصب کرد، در بین مردم دیگه اون معاویه نبود، همه میگفتن انه بدل و احدث، که این اصلا یه ضرب المثل شده بود در عرب که اگر کسی یه روزگاری با پیامبر دشمن بود اما بعدش تغییر موضع داد، میگفتن بدل و احدث. خب معاویه از مصادیق اتم این جریان بود که وقتی روی کار آمد برای او دینداری مردم و جامعه اصلا مورد دغدغه نبود، که به امرؤاس گفت مردم اهل نماز باشن یا روزه برای ما اهمیتی نداره، ما آمدیم این جایگاه رهبری و امامت رو بگیریم. پس معلومه اگر طاغوت زمان آمد جایگاه رهبری رو غصب کرد، هر بلایی سر اون جامعه می شود آورد. این بالاترین جایگاهی بود که از آن پیامبر و امیرالمؤمنین بود که معاویه و بنی امیه این جایگاه رو تصاحب کردند، و وقتی تصاحب کردن تمام احکام جامعه رو، تمام شؤون فردی و اجتماعی جامعه رو، بازار جامعه اسلامی، اقتصاد جامعه اسلامی، سیاست جامعه اسلامی، فرهنگ و تمدن جامعه اسلامی رو از اون بستر سنت نبوی منحرف کردن. همین کاری که در زمان ما و در دوران معاصر ما امریکایی ها با کشور شوروی کردن، و الا در رودررویی نظامی و مسلحانه با شوروی امریکا ضعیفتر از اتحاد جماهیر شوروی بود، اما آمدن با تغییر فرهنگ و تغییر تمدن زائقه این مردم رو به سمت سبک زندگی غربی تغییر دادن، و شوروی با اون همه ابرقدرت بودنش از درون منفجر شد و از بین رفت. اگرچه امام راحل هم بشارت اضمحلال او رو مدتها قبل داده بودن. اینها برای جامعه امروز ما درسه. امروز این ابرقدرت ها در برابر ایران اسلامی نمیتونن قد علم کنن. حالا نگاه به خیانت بعضی داخلی ها نکنید، مردم رو میترسونن. در معادلات جهانی این ثابت شده است بر اونها که امروز زمان درگیری مسلحانه با ایران اسلامی نیست. اون روز اگه 54 کشور به صدام کمک میکردن، امروز 112 کشور در سوریه بر علیه ایران می جنگیدن، اما به وضوح دیدن که با بچه های مدافعین حرم، اون هم با این امکانات بسیار ناچیز، در برابر اون امکانات بسیار ویژه دشمن، بعد از 5-6 سال درگیری تمام هیمنه اونها رو به خاک مالیدن. لذا این خیال گزاف و باطل است کسی گمان کنه که دشمن دوباره در حرکت نظامی و درگیری مسلحانه میخواد لطمه بزنه. نه، امروز دشمن با جنگ نرم که یکی از سخت‌ترین جلوه‌های تخریب فرهنگ و تمدن کشورهاست وارد میدان مبارزه شده، و این پایه های انقلاب اسلامی رو داره متزلزل می کنه. این عناصر جوان که در حقیقت تمام آینده هر ملتی به اینها بستگی دارد، اینها رو دارن مشغول و گرفتار و غافل از این مبانی می کنن تا بتونن اینها رو سرگرم کنن، از اون شکوفایی استعدادهاشون اینها رو جدا بکنن، اینها به جای سردرآوردن از علم و فرهنگ و ایمان و تقوا و تربیت اسلامی گرفتار این لهو و لعب و بازیچه هایی بشن که در جنگ نرم و فضای مجازی اینها رو دارن به شدت مدیریت میکنن، و تا حدودی هم موفق شدن که سبک زندگی رو از اون سبک زندگی اسلامی حتی و ایرانی از ما بگیرن. لذا در یه همچین فضایی که دیگه حاکم اسلامی مظاهر شریعت رو هم عمل نمی کنه و زیر پا می گذاره و علنی مورد دهنکجی قرار میده، امام قیام می کنن و در قیامشون اگرچه عده و عده‌ای در برابر دشمن ندارن، با تعداد بسیار کم و اندک در برابر 30,000 نفر لشکر کاملا مسلح، اون هم لشکری با این مبانی اعتقادی که حسین مهدور و دم است و قتل او واجب، به میدان آمدن که وقتی فردا روبروی لشکر ایستاد خطبه خواند، به نقل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، فرمود من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو بر شما حلال کردم؟ گفتن نه. خون ناحقی از شما ریختم؟ گفتن نه. فرمود به ما تستحلون دمی، پس برای چی ریختن خون منو حلال میدانید؟ به نقل مرحوم صدوق گفتن که حسین زیاد حرف میزنی، تا تشنه نکشیمت از این معرکه نمیریم. به نقل منابع اهل سنت، ینابیع الموده قندوزی گفتن نقاتل و که بغزن من نال ابیک، یعنی محور درگیری ما با تو بازم پدرت علیه، یعنی باز ماجرای درگیری برگشت به روزهای سقیفه و خانه نشینی امیر المؤمنین و حکومت عدل علوی که تا حدود 20 سال بعد از امیرالمؤمنین هم ریشه های اون کینه ها و غضب های نسبت به امیرالمؤمنین فتنه کربلا رو ایجاد میکنه، که دیگه از روز هفتمی که آب رو به روی امام بستن، فرمانده شریعه عمرو بن حجاج زبیدی است. خب عمر با زهیر هم عقیده بود، یعنی هر دو عثمانی مذهبن، وقتی آمد تو کربلا اتفاقا با زهیر هم ملاقات کرده و با کنایه به زهیر گفت که تو چطور شده حالا دلسوز این خاندان شدی و در اون لشکر قرار داری، سالها بین خود ما بودی. و بعد خطاب به ابی عبدالله گفت آب رو به روی شما و اهل بیت شما میبندم به خاطر خاطرخواهی و حمایت از خلیفه سوم که 3 روز تو محاصره بود و تشنه لب کشته شد. خب کشته شدن او نه به امیرالمؤمنین ارتباط داشت نه به ابی عبدالله. اتفاقا امیرالمؤمنین با وجودی که در این سالها بارها سخنرانی کردن، حقانیت خودشون رو بیان کردن، ابطال جریان سقیفه رو اشاره کردن، اما با فتنه خلیفه کشی هم موافق نبودن، هر دو رو فتنه می دانستن. لذا در اندرون بیت فاطمه سلام الله علیها اون 12 نفری که تحصن کرده بودن، غرضشون ابتدا ترور ابوبکر بود، امیرالمومنین اجازه ندادن. این هم یه نوع دیگری فتنه بود در مدینه، تا اینجا که منجر شد به ترور عثمان، اینجا هم امیرالمومنین برای عثمان نامه نوشتن و حتی قبل از محاصره بارها به او تذکر دادن که تو اموال مردم رو برگردون، از مردم عذرخواهی کن. او گوشش بدهکار نشد، صحابه آمدن خانه رو محاصره کردن، به تعبیر علامه امینی 80 صحابی خانه رو محاصره کردن و هر 80 نفرشون در قتل او شریک بودن، رهبر این 80 نفر طلحه و زبیرن. اینجا قاتل بودن اما چیزی نگذشت، شد ولی دم عثمان و فتنه جمل رو بر علیه مولا را انداختن. خب 20 سال 25 سال بعد از این واقعه طبیعی است وقتی عثمانی مذهب ها کربلا بیان، هنوز امیرالمؤمنین رو قاتل بدانن، هنوز بچه های علی رو قاتل بدانن، اون فاصله کمی که از قتل عثمان گذشت تا جنگ جمل جوری تبلیغات کردن و ورق رو جوری برگرداندن، قاتلین شدن اولیاء دم. و احدی اعتراض نکرد که قاتل مگه ولی دم می شود؟ به بهانه خونخواهی جنگ جمل رو را انداختن. صفین هم ادامه همین خونخواهی بود که توسط معاویه بود. خب ببینید چه بلایی سر جامعه آمد که مردم علنی دیدن در مهاجمین نه امام حسن بود نه ابی عبدالله. حتی امیرالمؤمنین دو مرتبه آب رسوندن از طریق امام حسن به خلیفه سوم. در بعضی نقل ها داره امام حسن حتی مجروح شده اینجا، نه از باب ارادت به او، از باب این که علی با فتنه خلیفه کشی هم موافق نیست. اما چه کردن در این جامعه؟ سکوت خواص به تعبیر امام حسین، عدم امر به معروف و نهی از منکر خواص، بی تفاوتی و بی غیرتی خواص کار رو به جایی رسون، مظلوم عالم آمد شد ظالم که اصلا سهمی در این قتل و فتنه نداشت شد قاتل. خب 25 سال بعد از این جنگ جمل بایدم در کربلا اینها بیان و ابی عبدالله رو مقصر بدانن. لذا گفت به خونخواهی اون خلیفه من آب رو 3 روز بر تو میبندم. این جریان مقابلی که چند شب راجع به او سخن گفتیم. اما نکته‌ای که اینجا باید غافل از نظرها نماند این جریان است. کسانی که با امام حرکت کردن که بودن، این یاران بسیار اندکی که در برابر اون لشکر زرهی مسلح قرار گرفتن، چه جایگاهی داشتن که امشب ابی عبدالله به صراحت فرمود انی لا اعلمو، من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. که امیرالمؤمنین هم در صفین اشاره کرده بودند که به نص امیرالمؤمنین اگر مراجعه کنیم تعبیر حضرت اینه، قبل از اینها و تا قیامت اصحابی و انسانهایی در این فضیلت و جایگاه هرگز نخواهند آمد. فرمودن ها هنا مسارع و عشاق شهدا، او اینایی که اینجا رو زمین میافتن عاشقن، لباس شهادت به تن میکنن، یدخلون الجنه به غیر حساب. اما انسانهایی هستن که لا یسبقهم من قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم، تا قیامت هم نظیرشون نخواهد آمد. اینا کی بودن که در این فتنه امام رو تنها نگذاشتن؟ اینا هم جای بررسی دارد که به تعبیر بعضی از مؤلفین اینها یکی از عوامل ماندگاری نهضت ابی عبدالله هستن که در معیت امام و با معرفت امام زمانشون کار رو به جایی رسوندن که پیامبر به ابی عبدالله فرموده بود اصحاب تو لا یجدون علم مسل حدید، اصلا اینها تلخی زهر شمشیر و نیزه رو نمی چشن، اونقدر مجذوب عشق تو هستن. خب اینهایی که با امام آمدن امشب وقتی خطبه خواند حمد و ثنای الهی رو به جا آورد و بعد اشاره به نعمت نبوت کرد، الحمدلله الذی اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فق فقهتنا به دین و بعد هم شکر این نعمت ها رو که یکی پس از دیگری به جا آورد اصحابش رو معرفی کرد. انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی فجزاكم الله خیرا. آخرش فرمودن که من بیعتم رو از شما برداشتم، چراغ ها رو هم به نقل مرحوم قطب راوندی کم کرد ابی عبدالله و فرمودن از این تاریکی شب استفاده کنید، فاتخذوه جملا، از این کربلا برین. خب فاصله ای افتاد بین اتمام سخن ابی عبدالله و عمل کرده اصحاب. مرحوم قطب راوندی می نویسد بعد از این فاصله امام چراغ ها رو دوباره روشن کرد، دیدن که یک نفر هم نرفته. بعد شروع کردن اصحاب در برابر امام زمانشون به معرفی خودشون و این که اصلاً به اینجا رسیدن در معیت امام زمانشون میخوان چه کنن. اول هم از قمر بنی هاشم شروع شد و عجیب این کار امام حسین، یعنی حجت رو بر همه بشریت تمام کرده. اینجا چرا از قمر بنی هاشم شروع میکنه که بعدها وقتی تاریخ رو مردم و بشریت مطالعه میکنن نگن اینایی که دور حسین بودن فامیلای حسین بودن، 4 برادراشان از ام البنین، 2 برادراشان از امام حسن برادرزاده هاشن، 2 خواهرزاده هاشن، 17 عموزاده هاشن، فرزندان عقیلن. خب اینا بزرگ فامیلشون اینجا محاصره شده، اینا از باب علاقه فامیلی و حسبی و نسبی امام رو دارن یاری میکنن. حضرت خلع بیعت کردن، اولم از قمر بنی هاشم شروع کردن که همه بدانن یاران شیدائی ابی عبدالله انتخابشون 1 از روی اختیار بوده نه جبر، 2 کاملا آگاهانه بوده، 3 عالمانه بوده، 4 عاشقانه بوده، از روی بصیرت انتخاب کردن نه از روی رودروایسی که بگن بزرگ قبیله اینجا اسیره ما باید او رو یاری کنیم. نه، چون بعضی از فامیل‌های امام حسین، حتی داداش امام حسین عمرالاطرف، او پسر امیرالمومنینه، او اصلا از مدینه نیامد با ابی عبدالله، اما اینایی که اینجا آمدن امام هم خلع بیعت کرده 1 نفرشون جا نزد. اون خبری که از قدیم میگفتن شب عاشورا 1000 نفرن و تنها گذاشتن امام رو اینا موندن، ما بررسی کردیم اون مشکل سندی داره و تو منابع معتبر نیامده اصلا. لذا شب عاشورا 1 نفر امامو رها نکرده. بعد شروع کردن به عرض دین و عقیده شون. مسلم ابن اوسج سخن گفته، سعید ابن عبدالله حنفی حرف زده، زهیر حرف زده، بریر حرف زده، دونه دونه شون. اونی که وجه اشتراک همشونه اینه، قبح الله العیش بعدک یا حسین، یعنی اصلا زندگی بعد تو زشترین جلوه ی حیاته، ما تو رو رها کنیم کجا بریم؟ یکی گفت 70 مرتبه منو بکشن باز زنده کنن باز زیر علم تو میمانم. زهیر گفت 1000 مرتبه خاکسترم هم به باد بدن باز دوباره برگردم دست از تو بر نمیدارم. مسلم ابن اوسجه گفت سلاح هم نداشته باشم با سنگ روبرو دشمن تو میایستم و بعد بدنم رو سپر میکنم. یکی پس از دیگری امام آمدن تصرف تکوینی و ولایی کردن، جایگاه بهشتیشون رو نشون دادن، گفتن فلانی هازا قصرک، هازا منزلک، این خونه بهشتی توه، این قصر مجلل توه، اصلا پلکم نزدن، حجت رو تمام کردن. حالا که ماندگار شدن در معیت امام، امام همین امشب دلهای اینا رو گره زد به وجود نورانی حضرت مهدی علیه السلام که تو خیمه امام باقر نشسته بود، 4 سالش بود. اشاره کردن به امام باقر، فرمودن حالا که ماندید بدانید فردا همه ما کشته خواهیم شد، اما 7 فرزند از نسل این باقر خواهد آمد و انتقام تک تک ما رو خواهد گرفت. یعنی شب آخر عمر رو امام از این محاصره، از این غربت، از این تشنگی، از این مظلومیت و اسارت گره زدن به مهدویت. این برای ما بهترین درسه. یعنی در بزرگترین ابتلاعات عالم که ما ابتلایی بزرگتر از عاشورا نداریم، پیروان امام حسین حتما باید یه دستشون تو دست بیعت مهدوی باشه و الا کم میارن و الا جا میزنن و الا دوچار جزع و فزع میشن، عقب گرد میکنن، دوچار تشکیک و تردید میشن به تعبیر زین العابدین سلام الله علیه. اما وقتی دلها گره خورد به اون دولت حقیقی امید و دولت حقیقی کرامت، دلها آرام شد، آرامشی پیدا کرد که از دشمن یارگیری کرد. امشب مرحوم سید ابن طاووس نوشتن قول فردا جای خودش که 30 نفر از لشکر دشمن توبه کردن، سید امشب رو اشاره کردن که به خاطر این حال اصحاب که مثل لانه زنبور که صدا می آمد، اینها هم از هر خیمه ای صدای مناجات و استغفار و عبادت و تلاوت قرآنشون به گوش می رسید، مرحوم سید امشب رو اشاره می کنن که 32 نفر از لشکر عمرزد توبه کردن، آمدن ملحق شدن. یعنی شب آخر عمر رو باز به ما اجازه ندادن بدون امام زمانمون سپری کنیم. من بات لیلتن، پیغمبر فرمود هر کس حتی 1 شب رو بدون معرفت امام زمانش طی کنه مات میتتن جاهلیه. امشب شب آخر عمر اصحاب امام، گره زدن به مهدویت. اهل بیت هم عاشورا رو گره زدن. فردا در سلوک روز عاشورا امام باقر به مالک جوهنی فرمودن روز عاشورا زن و بچه تو منزل جمع کن و برای اونها اقامه عزا کن و اونها رو امر به گریه بر حسین ما کن. این مال منزل. مال بیرون هم فرمودن شیعیان که به هم میرسن اینجوری تسلیت بگن: عزم الله اجورنا به مصابنا بالحسین، و بعد بگن و جعلنا و ایاکم من الطالبین به ثارهی مع ولیه الامام المهدی علیه السلام. یعنی در عین اینکه لباس سیاه به تنمونه، در عین اینکه عزادار ابی عبدالله هستیم در ظهر عاشورا و عصر عاشورا، اما چشماندازمون قیام مهدویه و با این دیدگاه نه تنها اضطراب شیعه رو برطرف کردن، بلکه اضطراب ملائکه رو هم برطرف کرده خدا. که حالا این تعبیر شاید اساتید من در جلسه شرف حضور دارن اشکال کنن به این تعبیر، بگن مسامحه‌ای عیبی هم نداره، درسته. اما وقتی ملائکه به نقل روایت کافی شریف فردا نازل شدن تو قتلگاه و به خدا عرضه کردن حسینو دارن میکشن، چرا عذاب نازل نمیشه؟ این اضطراب ملائکه رو، چون اعتراض که در ساحت ملک راه نداره که بگیم به خدا دارن اعتراض میکنن، نه، حالا چه عنوانی ما استعمال کنیم بماند، این حال نظار ملائکه رو که به خدا شکایت میکنن، سر رو دارن از بدن جدا میکنن، چرا عذاب نازل نمیشه؟ خدا فردا بعد از ظهر تو گودال ملائکه رو با زیارت امام زمان آرام کرده. دیدن این آقا مرملون به دماس تو خون داره دست و پا میزن. یه آقای دیگه کنار همین آقا مشغول قنوته. خدایا این کیه؟ ندا آمد به هازا انتقم لهازا، این مهدی منه. تا حضرت که منتقم خون ابی عبدالله رو نشون ملائکه دادن، ملائکه آرام گرفتن. یعنی حقیقت مهدویت، اعتقاد به مهدویت، باور به مهدویت، بزرگترین ابتلاعات عالم رو برای انسان کوچک میکنه و اون ابتلاعات رو میکنه سنگر تربیت. انسان نه در اون ابتلاعات جا میزنه، نه ناسزا به خدا میگه، ایمانشو از دست نمیده، به نفع دشمن هم عمل نمیکنه، بلکه میدانه این ابتلا به تعبیر علامه مطهری شلاق تکامل ماست برای رسیدن به اون شکوفایی عقل و معرفت در دولت مهدوی. و این رو به برکت ابی عبدالله به ما دادن. ازو از اینجا به بعد چقدر روایات ما وقتی میخوان اون منتقم رو معرفی کنن، میگن التاسع من ولد الحسین، یعنی محور معرفی میشه خدا ابی عبدالله. خدا آقا هم که تشریف بیارن، به نقل مرحوم تریحی تکیه به دیوار کعبه که میدن، اونجا محور معرفیشون ابی عبدالله است و مصائب امام حسین، که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین. کدوم حسین؟ قتلوه عطشانا. معلوم میشه مردم در دولت مهدوی حسین شناسن. مردم سر سفره امام حسین جوری تربیت شدن که اونجا دیگه نیازی نیست این تربیت ها برای شیعه و مؤمن برگرده. کاملا آمادگی قیام در دولت مهدوی رو دارن که انشاءالله باشیم و اون دوره رو درک کنیم. که البته روایات ما فرمودن اگر مؤمنین همون دولت رو درک نکنن، ملائکه‌ای مأمور میشن تو بهشت برزخی برن سراغ اونها و اونها رو دعوت کنن که شما مخیرین، متنعم در بهشت برزخی باشین یا در رکاب مهدوی بیاین شمشیر بزنین. خب مؤمنی که سر سفره ابی عبدالله تربیت بشه، حسین رو به بهشت برزخی هم ترجیح میده، امام زمان رو به این بهشت ترجیح میده، از قبر مؤمنین تاق بیرون میان. وقتی بیرون آمدن، روایات باب رجعت میفرماید همه منتظرن اتفاقی بیفته. اولین نفری که در رجعت تجلی میکنه خود ابی عبدالله است. منتها روایات تصریح دارن با بدن بی سر امام وارد میشن. حالا چه خبره اونجا که دوباره مقتل ابی عبدالله رو میشه و مهدی باوران سر سفره بکا بر ابی عبدالله شمشیر انتقام به دست میگیرن. عرض توسل شب آخر عمر ابی عبدالله و اصحاب است. امشب دیگه سلام ها رو بدیم، از فردا شب سلام ها رو باید به اون زن ها و بچه هایی بدیم که از این خیمه به آن خیمه فرار کردن. غروب امروز وقتی امان نامه آمد و قمر بنی هاشمون جواب دندان شکن رو دادن، همه رفتن تو خیمه هاشون. ابی عبدالله هم تشریف آوردن دم خیمه. جون غلام ابی عبدالله کنار ابی عبدالله بود. امام حسین مشغول شدن، شمشیرشون رو داشتن تمیز میکردن، اشعاری رو در مذمت دنیا خوندن. این روایت امام سجاد علیه السلام. بعد حضرت اشعار که تمام شد سر مبارک رو گذاشتن رو زانوشون، قدری خوابشون برد، شاید همین ساعت ها بود. امام سجاد فرمود عمه جانم زینب تو خیمه من بود، مشغول پرستاری از من بود، یه مرتبه دیدم عمم دگرگون شد، صدای طبل و دهل آمد، بلا فاصله عمه جانم آمد کنار خیمه پدرم حسین. ابی عبدالله رو صدا زد، عرض کرد داداش شنیدی چه خبر؟ صدای طبل و دهل میاد، چه خبر؟ اینها چرا طبل میزنن؟ حضرت قمر بنی هاشم فرستادن، عباس شان برو ببین چه خبره. حضرت تشریف بردن، معلوم شد میخوان امشب حمله کنن. آقا مهلت گرفتن و بعد اذن گرفتن، پیام ابی عبدالله رو فرستادن. ادعی حتی حاضر نبودن به ابی عبدالله امشب و مهلت بدن. ادعی آمدن پیش عمر صد گفتن امیر اینا اگه کافرم باشن از ما مهلت بگیرن باید مهلت بدیم. بالاخره مهلت دادن. من عبور کنم از این. همه برگشتن خیمه هاشون، اصحاب مشغول عبادت شدن. اینجا دارد که قمر بنی هاشم تا صبح مشغول گشت زنی اطراف خیمه شدن. یعنی اونا که مشغول نماز و سجده و رکوع و تلاوت شدن، عباس تا صبح پاسداری از خیمه میداد. اما زینب کبرا آرام نگرفت، آمد پیش برادر، داداش این اشعاری که بر زبان جاری کردی، این زبان حال کسی است که یقین داره میخوان بکشنش.